بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. سخنان گذشته ما در باره توحید شرک در عبادت بود و این مبحث را به آخر رسوندیم و ملاک شرک و ملاک توحید در عبادت روشن گشت. بحثی که امروز شروع میکنیم ممکن است 2 روز هم ادامه پیدا کند یا بیشتر، مسئله بدعت است. چون انسان در مکه و مدینه بیشترین کلماتی که از آمران به معروف میشنود همین 2 کلمه است. گاهی کلمه شرک را میشنود و گاهی کلمه بدعه. و لذا ما باید بدعت را روشن کنیم، حد حدود بدعت روشن شود تا واقعا جایی که بدعت است بپرهیزیم و جایی که بدعت نیست حلال است انجام دهیم و اگر حرام است انجام ندهیم. البته ممکنه چیزی بدعت نباشد ولی در عین حال حرام خواهد بود، کما اینکه توضیحش را به عرضتون میرسانم. بدعت در لغت عرب به معنای چیز نو و تازه است. هر چیزی که بی سابقه باشد عرب به اون میگد بدیع، چیز بی سابقه. حتی خداوند متعال را توصیف میکنیم بدیع السماوات والارض، یعنی آسمان ها و زمین را بدون الگوی سابق پدید آورد. اگر قبلا الگویی از آسمان ها و زمین بود بدیع نبود، اما اگر بی سابقه بوده قطعا بدیع السماوات والارض صدق میکند. حرمت بدعت در حقیقت از توحید در تقنین شروع می شود. همین طوری که توحید در خالقیت داریم، توحید در ربوبیت، توحید در عبادت، یه توحید دیگر داریم به معنای توحید در قانونگذاری، تقنین و تشریع. اسلام معتقد است بر این که تقنین و تشریع از آن خداست. هیچ کس حق ندارد در باره کسی وضع قانون کند و قانون او قابل اجرا باشد. چرا؟ زیرا در قانون گذار 3 چیز شرط است و این فقط و فقط در خدا موجود است، در غیر خدا موجود نیست. و اگر قرآن می‌فرماید ان الحکم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه، حکم، قانون، تشریع، تقنین از آن خداست و لذا امر الله تعبدوا الا اياه جهت دارد. اولا قانون گذار برای انسان باید یک فرد انسان شناس کامل باشد، انسان را به خوبی بشناسد، غرایز او را بسنجد، چه غرایز بالا و چه غرایز پایین، زیرا قانون برای تعدیل این غرایزه. غرایزی داریم به نام غرایز بالا، عدالت خواهی، مساوات، ایثار، علم خواهی، اخلاق جویی. یک رشته هم غرایز پایین داریم که در حقیقت از خشم و غضب و شهوت سرچشمه می گیرد. قانون برای تعدیل این 2 قوه است. قانون گذار باید انسان شناس کامل باشد، غرایز او را بشناسد، مصالح مفاسد او را بداند و این جز خدا کسی نیست. چرا؟ اون کس میتواند انسان شناس کامل باشد که انسان را آفریده باشد. خالق انسان، انسان را بهتر از همه میشناسد و لذا باید او قانون گذار باشد. افراد دیگر اگر انسان شناسند، انسان شناس کامل نیستند، نمیتونند تمام ظرفیت های انسان را در نظر بگیرند و وضع قانون کنند. قرآن مجید به این شرط اشاره میکند الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. مردم، اون کس که خالق شماست خدای لطیف و خبیر است، او بهتر شما را میشناسد و از مصالح و مفاسد شما آگاه کرد. این یک شرط، انسان شناس کامل. دوم، فرد قانونگذار باید کسی باشد که در این قانون سود و ضرری نداشته باشد و هیچ انسانی مبرا از این شرط نیست، زیرا هر انسان قانونگذاری نسبت به قانون یا منتفع است و یا متضرر. باید قانونگذار فردی باشد که ضررها و سودهای انسان را تشخیص بدهد، اما خودش در مجرای سود و ضرر نباشد و اون حق تعالی است که مبرا از آن است که قانون به نفع او باشد یا به ضرر او. هر انسان قانونگذار بالاخره یک نوع نسبت به این قانون ارتباط دارد. ارتباطش با این قانون او را تحت تأثیر قرار می‌دهد، چه بسا قانون را منحرف می‌کند، چه بسا کمتر، چه بسا بیشتر. اما خلاق متعال در عین حالی که این جریان‌ها را درک می‌کند، فوق و برتر از این است که منتفع و یا متضرر باشد. شرط سوم این است که قانونگذار تحت تأثیر قدرت‌های بزرگ نباشد، حزب‌ها بر افکار او سایه نیفکند، انسان‌های مقتدر او را تحت تأثیر قرار ندهد، و این خداوند متعاله. اما انسان‌های دیگر تحت تأثیر احزابند و قدرت‌ها هستند. همین قطعنامه‌ای که اخیراً علیه ایران شورای امنیت صادر کرد، بهترین گواه بر این مسئله است. کسانی که در اون شورا هستند وجدانن آگاهند، میدانند بر اینکه این قطعنامه به ضرر ایران است و ایران مستحق این قطعنامه نیست و این یک نوع ظلم و ستم بر این امت است. اما چه کنن؟ شورای امنیت مانند انگشتر در دست قدرتمندان و زورمداران هستند، تحت تأثیر اونها هستند، قطعنامه ظالمانه را تصویب میکنند و وجدانن ناراحت، اما چه کنند؟ ولذا عقلا و دانشمندان میگویند یکی از مراحل توحید، مرحله توحید در قانون، توحید در تقنین، توحید در تشریع، فقط حق تعالی حق دارد برای انسان وضع قانون کند. اولا انسان شناس کامل هست، ثانیا در این قانون نه منتفع است نه متضرر، ثالثا تحت تأثیر قدرت ها به احزاب چپ و راست نیست. ممکن در اینجا جوانی سوال کند که اگر واقعا قانون گذاری فقط و فقط از آن خداست، پس این مجلس شورای اسلامی چیست؟ هممون رأی دادیم و همان هم وکیل داریم. جواب این روشن، اونها که در مجلس هستن قانونگذار نیستن، برنامه ریزن. در شعاع قوانین اسلام، در شعاع قوانین کلی اسلام برنامه ریزی میکنن که مثلا این قانون را چه رقم پیاده کنیم، ولذا نمیتونن از خود قانونی را تشریع کنن که در اسلام نبوده و یا در اسلام خلافش بوده. فرق است بین مقنن و بین برنامه ریز. البته زبانن میگن قوه مقننه، این یک نوع لفظی است که ما اطلاق میکنیم، و الا در واقع برنامه ریزن فقط و فقط، اون هم در شعاع قوانین کلی اسلام. از اینجا نتیجه میگیریم بر اینکه قانونگذاری فقط و فقط از آن خداست، هر نوع تصرف در این حیطه یک نوع شرکی است نابخشودنی. از این مقدمه کم کم معنی بدعت را میفهمیم. بدعت نوعی تصرف در توحید در تقنینه. بدعتگذار میخواد حریم توحید را در قلم رو به تقنین و تشریع بشکند و در حقیقت خود را جای خدا بگذارد و قانون جعل کند و در میان مردم رواج دهد. اما اگر بخواهد چیزی بدعت باشد، این باید دارای ویژگی های خاصی باشد تا بدعت شمرده شود. عرض کردم بدعت به معنی هر چیز نو، هر چیز بی سابقه، هر چیزی که قبلا الگوی و اسوه‌ای نداشته شما اون را ایجاد کنی، عرب به اون میگن بدعت و بدی. ولی بدعت در شریعت سه شرط دارد یا کمتر و بیشتر، که با وجود این سه شرط بدعت محقق میشود. عزیزان توجه کنید، در درجه اول انسان بدعت گذار کسی است که میخواد در شریعت تصرف کند. یک، تصرف در شریعت، در قانون خدا میخواد دست ببرد، یا قانون را کم کند یا قانون را اضافه کند. مثلا در اذان، فصلی از اذان را کم کنیم، این بدعته. فصلی را زیاد کنیم، بدعته. در نماز رکعتی را اضافه کنیم، رکعتی را کم کنیم. در زکات نصابی را اضافه کنیم، نصابی را کم کنیم. هر نوع کاستی و فزونی، هر دو. در قلمرو شریعت و در قلمرو احکام خدا بدعته. پس در درجه اول کار نو باید سر از شریعت در بیاریم. اما اگر کار نوی باشد ارتباطی به شریعت نداره، اون بدعت نیست. ممکنه حرام باشد اما بدعت نیست. فرض کنید الان بشر آسمان خراش هایی می سازد 100 طبقه. این یه چیز نویست، بدی است، بی سابقه است، اما بدعت نیست. چرا؟ تصرف در شریعت نیست. یه کار نوی را در بشر، در مجتمع، در مسکن پدید آورده که سابقه نداشته. پدیدارنده را میگن بدی است، عملش را میگن بدعت است. اما این بدعت لغویه، بحث ما بدعت در شریعته. این آدم تصرف در شریعت نکرده، نگفته بر اینکه قال الله تبارک و تعالی خانه ها را 100 طبقه بسازید. میگه من کار با خدا ندارم، بفرماید نفرماید، من این عمل را انجام دادم. این عمل بدعت نیست. اما ممکنه حلال باشه، ممکنه حرام باشه. حلال و حرام یه مسئله هست، بدعت یه مسئله دیگر. 100 سال قبل در ایران ما از این ورزش های نو خبری نبود. نه والیبالی بود، نه بسکتبالی بود، نه فوتبالی بود. الان این ورزش های نو در آمده. این ورزش ها بدعته. پدیدارنده اینها بدیه، اما بدعت لغویه، یعنی چیزی نویست. اما ارتباطی به شریعت نداره. اون کس که این ورزش ها را پدید آورده، هرگز نه به خدا نسبت میدهد، نه به پیغمبر خدا و نه به امیر مؤمنان و نه به اصحاب فتوا. یه چیزی نوی آورده. اما این حلال است یا حرام، یه مسئله دیگری است. خیال نکنیم که اگر چیزی بدعت نشد حتما حلاله. نه، بدعت نشد یعنی به خدا نسبت نداد، در شریعت تصرف نکرد، اما ممکنه حرام باشه. فرض کنید الان سالیان درازی است در میان بشر در ضیافت ها اختلاط زن و مرد رسم شده. حالا اگر در جمهوری اسلامی نباشد، در جاهای دیگر هست. این رسم بدعت نیست، بدعت شرعی نیست، در شرع تصرف نکرده. نمیگد که رسول خدا فرموده است که زن و مرد در مجامع، در ضیافت با هم، اون هم بدون روی سر، اون هم آشکارا در کلام هم باشن. یه کار به شریعت ندارم، کار نویس انجام داده ام. بدعت در دین نیست اما حرامه. مسلماً این نوع اختلاط زن و مرد حرامه. کراراً ما گفتیم اگر بخواهد دانشگاه های ما دانشگاه علمی باشد، علم را واقعاً پرورش دهد، باید اختلاط زن و مرد از هم برود تا دانشجو بتواند فقط در علم فکر کند، چه دختر و چه پسر. پس در درجه اول شرط بدعت این است که در دین تصرف کند، اما اگر در دین تصرف نکند به اون نمیگن بدعت شرعی، بدعت عرفی میگن. این یک شرط. اما شرط دیگری که در کار هست اون این است که ریشه در شریعت نداشته باشه، چیزی نوی را بیاورد و به شریعت نسبت بدهد اما به شرط اینکه در شریعت ریشه ای نداشته باشه، دلیل عامی و خاصی اون را تأیید نکنه. تنها تصرف در دین بدعت نیست، اون یه پایه است. پایه دوم این است که این عمل نوی که انجام داده و به شریعت نسبت میدهد اما در شریعت ریشه ای، دلیلی به صورت عام یا خاص نباشه. من یه مثالی میذارم تو روشن شود. الان بشر، جمهوری اسلامی ایران، ارتش مجهز با سلاح‌های روزه. این مسلماً یک امر بدیعی است. صد سال قبل دارای چنین قوه و چنین رزمایش و رزمی نداشتیم. این یه مسئله به اصطلاح نوه. حتی میتونیم این را به شریعت نسبت بدهیم، بگیم شریعت اسلام دستور داده است که ما امروز از نظر دفاعی قوی بشویم و از مرزهای آبی و خاکی خود دفاع کنیم، به شریعت نسبت بدهیم. ولی بدعت نیست. چرا؟ ولو این شخصا در آیه و روایت نیامده است، توپ در آیه و روایت نیامده، هواپیماهای بمب افکن نیامده، اما کلی آمده. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیر ترهبون به عدو الله و عدوکم. ای ارتش اسلام، تا اونجا که می توانی قوی و نیرومند باشی. همین که میگد ما استطعتم من قوه، در هر زمانی مصداقی دارد. در دوران فرض کنید صفویه، رزم انسان، رزم ایران و رزم سربازان ایرانی به گونه‌ای بود، الان به گونه دیگر. همه اینها را میتونیم به شریعت نسبت بدهیم. بنابراین بدعت تصرف در دین است، اما یه شرط دارد، به شرط اینکه در اسلام ریشه ای نداشته باشد. و الا اگر در اسلام ریشه ای دارد، عام می دارد، دلیل مطلقی دارد، می تواند این فرد را بگیرد، نسبت این به دین هرگز بدعت نخواهد بود. بر اگر نسبت به دین بدهیم در حالی که دین ابدا این را تأیید نمی کند، نه خصوصا و نه عموما، خدای نکرده یک نفر بیاید این اجتماعات کثیف عرض کنم بدحجابی و بیحجابی را به دین نسبت بدهد و بگد این در شریعت هست، این بدعته، زیرا تصرف در شریعت کرده اما شریعت این تصدیق نکرده است، نه عموما و نه خصوصا. پس شرط اول تصرف در شریعت، یک نوع قانونگذاری، انکار توحید در تقنین. شرط دوم این است که انکار نوع که به شریعت نسبت میدهیم در شریعت دلیلی بر این از نظر عموم و خصوص نباشد. سوم، در میان مردم اشاعه دهیم. و الا در خانه بنشینم یک قانونی را بر خلاف اسلام تصویب کنم و آن را به اسلام نسبت بدهم، فقط مرکب روی کاغذ باشد، این بدعت نیست. بدعت این است که بنویسم، چاپ کنم، منتشر کنم، در سخنرانی ها بگم، در میان مردم اشاعه دهم، این بدعته. عزیزانم، همین طوری که توحید در عبادت را براتون ترسیم کردم، در حقیقت نقشه توحید در عبادت را عرض کردم و در آنجا توانستیم توحید در عبادت را از شرک در عبادت جدا کنیم، شما باید این سه شرط را از من حفظ کنید تا بتونیم در آینده بدعت را از غیر بدعت تشخیص دهیم، بدعت را از سنت تشخیص دهیم. در بدعت این سه شرط را در نظر بگیریم. یک، تصرف در شریعت، نسبت دادن یک مطلب به شریعت دو، در حالی که در شریعت دلیلی بر این نباشد، نه دلیل عام و نه دلیل خاص، مثل مسئله تجهیزات نظامی نباشد که این را می شود به شریعت نسبت داد، اما دلیل بالعموم داریم. سوم، در میان مردم اشاعه دهیم و تبلیغ کنیم و رسانه ها را ببینیم، کتاب ها بنویسیم، سخنرانی کنیم. با این سه شرط هر عملی که چنین باشد ما اون را بدعت میگیم. در اینجا من یه نکته را یادآور بشوم. در کلمات فقها، هم فقهای اهل سنت و هم فقهای شیعه، میگن بدعت علی قسمین، بدعت حسنه و بدعت سیئه. یه بدعت خوبی داریم و یک بدعت بدی داریم. ما باید ببینیم این تقسیم صحیح هست یا صحیح نیست. حتی مرحوم شهیدم در شرح لمعه در روزه این تقسیم را داره، ولی این تقسیم علا فرض صحیحه و علا فرض باطله. اگر بدعت را به معنی لغوی بگیریم، یعنی چیز نو، حالا خواه به شریعت نسبت بدهیم یا نه، هر کار نو، هر کار بی سابقه، هر کاری که قبلا الگویی نداشته، اگر اینجور معنا کنیم، منهای شریعت، البته این دو جوره، گاهی چیز نو به ضرر انسان است، میگن بدعت سیئه، مانند بمب‌های اتمی، مانند این وسایل جنگی جمعی، اینها بدعت سیئه. یه بدعت‌های حسنه هم داریم، چیزی نویست واقعا حسنه. این دستگاه تهویه‌ای که الان درست کرده‌ان بشر را تا حدی از گرما حفظ می‌کنن، این بدعت حسنه است. اگر بدعت را به معنی لغوی بگیریم، کار نو، کار بی سابقه، به شریعت نسبت ندهیم، این البته دو جوره، گاهی به نفع انسانه، گاهی به ضرر انسانه. اما اگر بخواهیم بدعت در شریعت را در نظر بگیریم، بدعتی که قرآن اون را بدعت میخواند، الله اذن لکم ام علی الله تفترون، اگر اون در نظر بگیریم، بدعت فقط یه قسمه، بدعت حسنه نداریم، تمام بدعت ها سجعه هست، گناه کبیره است، نه از اون گناهان کبیره‌ای که در نظر شما هست، این در حد شرکه. بنابراین اگر بخواهیم بدعت را ببریم پای دین و بدعت دینی را مطالعه کنیم، بدعت در دین هرگز نمیتوند حسنه باشد، حتما حتما باید سجعه باشد. مثال میزنن صلات تراویح، میگن صلات تراویح از نظر برخی از خلفا گفتن بدعت حسنه. وقتی خلیفه دوم دید مردم نوافل ماه رمضان را متفرق میخونن، گفت مگر اینها را اگر بتونم با امامی جمع کنم این خوب خواهد بود. بالاخره مردم توانستن با عبید ابن کعب نماز فرادا را جمعاً بخونن. چشم خلیفه به این اجتماع افتاد، گفت بدعت حسنه. اینا میگن معلوم میشود بدعت دو قسمه، بدعت حسنه داریم، بدعت سیئه. عرض میکنم اگر بدعت را به معنای لغوی بگیریم، چیز نو، ارتباطی به شریعت ندارد، خواه شریعت بخواهد نخواهد، منی که این کار را انجام داده ام، این نقاشی را کرده ام، فرض کنید این اختراع را کرده ام، البته این بدعت ممکنه دو جور باشه، گاهی بدعتیست، بدعت سجده، گاهی بدعت حسنه. اما اگر بخواهیم نماز تراویح را به شریعت نسبت بدهیم، اگر شریعت امر کرده، پیغمبر اکرم امر کرده، در حیات پیغمبر اکرم صلات تراویح ولو به صورت ناقص بوده، دیگه بدعت نیست، قطعا سنت است. اگر واقعا ریشه در دین داشته، ریشه در سنت، ریشه در قرآن، ریشه در اجماع مسلمین داشته، دیگه بدعت نیست. اینن مانند همین تجهیزات نظامی می شود که نوه، اما ریشه در شریعت داره. اما اگر خیر در اسلام، در قرآن، در سنت، نوافل را با جماعت خوندن ریشه نداشته، دلیلی نداشته، نمیتوند سنت بدعت حسنه باشد، حتما باید بدعت سیئه. و لذا من داوری را بر عهده شما جوانان عزیز و اما از سنه شیعه میگذارم. اگر بدعت را لغوی گرفتی این دو قسم هست، اما اگر بدعت را شریعتی گرفتی که در شریعت هست، این فقط یه قسمه، بدعتون سجعه، دیگه بدعتون حسنه نداریم. تراویح را مطالعه کنیم. اگر زمان پیغمبر اکرم تراویحی ولو به صورت ناقص بوده، ریشه در شریعت داشته، میشود سنت. اما اگر نداشته، دیگه نمیتونیم بگیم بدعتون حسنه، باید بگیم بدعتون سجعه. از اینجا ما میتونیم خیلی از مشکلاتی که از نظر وهابی ها مشکله حل کنیم. مثلا هنگامی که ماه ربیع میرسد، مسلمانان جهان یک میلیارد اندی مسلمان ذوق زده میشوند. از 12 تا 17 جشن میگیرند. هفته هفته وحدت و هفته میلاد پیغمبر، احتفال به میلاد پیغمبر اکرم. وهابی ها میگن این بدعت هست. چرا پیغمبر اکرم احتفالی نداشته؟ صحابه پیغمبر احتفالی نداشته، تابعان نداشتن. این در قرن ششم شروع شده. بنابراین بدعت است و قهرا حرام است، نباید انجام بدهیم. خدمت این عزیزان و این دوستان به وسیله همین آیه میخوام روشن کنم. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. احتفال پیغمبر اکرم به این صورت کوچک البته در قرآن و در شریعت نیست، اما در شریعت ریشه دارد به صورت عموم. اون چیه؟ اون این است که قرآن می‌فرماید و رفعنا لک ذکرک الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقضی ظهرک و رفعنا لک ذکرک. ای پیغمبر خدا، ما تو را بلند آوازه کردیم. پس معلوم می شود ترفیع پیغمبر مورد علاقه خداست. و رفعنا لک ذکرک، تو بلند آوازه نبودی، صدای تو را، نام تو را، شریعت تو را جهانی کردیم. بنابراین ترفیع مقام پیغمبر مورد عنایت خداست، ریشه در قرآن دارد. آیه دیگر بفرمایید، در همان سوره مبارکه اعراف رسول گرامی را با 10 صفت معرفی میکند. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه عندهم مكتوبا في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر تا میرسد والذين آمنوا به ونصروه وعزروه اولئک هم المفلحون. آنها که دارای سه ویژگی هستند، به پیغمبر ایمان دارند، یک، او را کمک میکنند در جنگ ها و غزوات، سوم، و از ضرور او را تفخیم و تکریم میکنند. بنابراین تکریم پیغمبر یکی از صفات مؤمنینه. آیا روزی که ولادت پیغمبر اکرم هست، اون روز جشن گرفتن، آیاتی که در حق پیامبر نازل شد و خوندن، اشعاری که در حق نبی هست بخوانیم، آیا این تفخیم نبی است، تعظیم پیغمبر است یا تحقیر پیغمبر؟ اگر تحقیر است حرامه. فکر نمی کنم عاقلی بگد این تحقیره. این مسلما تفخیم است، تعظیم است، تکریم است، پس ریشه در قرآن دارد. بنابراین احتفال در روز ولادت پیغمبر اکرم کار نوی است. مسلماً چند صد سال نبوده، از این اخیر شروع شده، از قرن ششم و پنجم. اما این عمل، عمل است بی سابقه از نظر شخصی، اما از نظر کلی در قرآن سابقه دارد. می‌فرماید و از ذرو اونهایی که رسول خدا را گرامی می‌دارند و تکریم می‌کنند. و ما با این عمل به پیغمبر اکرم عشق می‌ورزیم. کمی بریم قرآن را جای دیگر مطالعه کنیم. جناب مسیح سلام الله علیه و علی نبی جناب آله از خداوند منان خواست که برای اونها مائده بفرستد. بعدن عرض کرد بار الها اگر این مائده را فرستادی، روز نزول مائده را ما جشن میگیریم، عید میگیریم تا روز قیامت. ربنا انزل علینا مائده من السماء تکون لنا عیدن اولنا و آخرنا. خدایا مائده آسمانی بفرست، شکم این حواریون سیر بشود. به احترام این مائده آسمانی این روز را من روز عید برای مسیحیان تا روز قیامت اعلام میکنم. جناب مسیح یک مائده آسمانی را که فقط شکمها را سیر میکند اون روز را عید اعلام میکنه. آیا رسول خدا به مقدار یک مائده آسمانی نیست؟ ولادت پیغمبر اکرم ولادت نور است، ولادت خاتم انبیاست، هادی بشر است، خاتم رسول است. اگر واقعا مائده اونها شکمها را سیر میکرد، نبوت پیغمبر اکرم و شیعت پیغمبر اکرم عقلها را کردها را سیر کرده. باید از قرآن الهام بگیریم. البته ما نمیگیم خدا گفته است در روز دوازدهم یا روز هفدهم جشن بگیرید، خدا گفته پیغمبر را تکریم کنید. همه سالها ما میتونیم این جشنها را برپا کنیم، همه سال. اما علت این که اون روز را انتخاب میکنیم یک نوع تناسب با خود رسول خدا دارد که روز ولادتشه. باز درباره بدعت سخنانی داریم، مطالبی داریم، ضابطه را خواهم گفت، مثالها را خواهم زد تا همه برادران مسلمان ما بتونن بدعت را از سنت طبق اون ضوابط تشخیص دهن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.